درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه، اولین روز خرداد ماه. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. مجله صبحگاهی امروز رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
All nations of countries must work together to isolate, deny it, funding for terrorism.
دونالد ترامپ خواستار انزوای بین المللی تهران شد.
در این انتخابات به خوبی صدای مردم شنیده شد.
حسن روحانی میگوید در انتخابات صدای جوانان، زنان و اقلیت‌ها شنیده شد.
اصلاح طلبان در تهران، مشهد و اصفهان موفق به کسب اکثریت آرا در انتخابات شوراهای شهر شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه ایران را به دلیل آنچه آموزش گروه‌های مسلح در سوریه، یمن و عراق خواند سرزنش کرد، اما تاکید کرد که بین ایرانیان غنی و با فرهنگ و دولت ایران تفاوت وجود دارد. آقای ترامپ همچنین ایران را آتش بیار نزاع‌های فرقه‌ای و تروریسم خواند و تاکید کرد تا وقتی ایران نخواهد شریکی برای برقراری صلح باشد، همه ملل آگاه باید آن را منزوی کنند. در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه با انتشار پستی در توییتر خود نوشت: آیا این حمله آیا سیاست خارجی است یا صرفاً دوشیدن 480 میلیارد دلار از عربستان سعودی؟ به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ظریف در توییت خود به طعنه نوشت: ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا در مهد دموکراسی و میانه‌روی مورد حمله قرار گرفته است. این در حالی است که ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، نیز پیش از سخنان دونالد ترامپ در همین نشست ایران را به عنوان دشمنی مشترک، منبع تروریسم معرفی کرد که باید به طور مشترک با آن مقابله کرد.
حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت در این انتخابات به خوبی صدای مردم شنیده شد.
در این انتخابات به خوبی صدای مردم شنیده شد.
رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری افزود: صدای جوانانی که می‌خواستند از آینده بهتر کشور و زندگی اطمینان پیدا کنند، صدای دختران و زنانی که می‌خواستند از فرصت برابر سخن بگویند و صدای همه خانواده‌هایی که از آینده فرزندان خود نگران بودند شنیده شد. وی در ادامه به اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز اشاره کرد.
صدای همه خانواده‌هایی که نسبت به آینده فرزندان خودشون نگرانی‌هایی داشتند، صدای همه اقلیت‌های قومی و مذهبی که می‌خواستند مطمئن به اجرای دقیق حقوق شهروندی باشند.
حسن روحانی همچنین گفت که دولت بعدی گوش شنواتری خواهد داشت و کم اشتباه‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی به مواردی شد که او تخلفات در قبل و در حین برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت ماه خوانده است. محمد باقر قالیباف، نامزد مصوفی انتخابات، نیز اعلام کرده که با هدف مبارزه با گروه موسوم به 4% ها وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد و هر دولتی برای اصلاح مفاسدی که ریشه های عمیقی در رابطه میان قدرت و ثروت دارد باید اقدام فوری کند.
فهرست اصلاح طلبان موسوم به لیست امید که از طرف شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان حمایت می‌شود، در تهران، مشهد و اصفهان اکثریت آرا را به خود اختصاص داد. به گفته عیسی فرهادی، فرماندار تهران، تمام 21 عضو این فهرست به شورای شهر تهران راه یافتند. در هر دو شهر اصفهان و مشهد که شورای شهر آنها 15 عضو دارد، نامزدهای فهرست امید مورد حمایت اصلاح طلبان به شورا راه یافتند. در چند دوره گذشته شورای شهر در این دو شهر در اختیار اصولگرایان بود. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که تنها در استان سیستان و بلوچستان بیش از 400 زن به عنوان منتخب مردم به شوراها راه یافتند.
وزیر انرژی اسرائیل یک روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این کشور از آنچه معامله کلان تسلیحاتی آمریکا با عربستان سعودی نامید ابراز نگرانی کرد و آن را برای اسرائیل آزاردهنده خواند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یووال اشتاینیتس وزیر انرژی اسرائیل روز یک شنبه گفت عربستان دشمن اسرائیل است. وجود پیشرفته‌ترین جنگ افزارهای آمریکایی در یک معامله بیش از 100 میلیارد دلاری در خاک سعودی خواب راحت را از چشمان می‌رباید. اشاره وی به امضای قراردادهای تسلیحاتی بین واشنگتن و ریاض بود که دونالد ترامپ و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه نهایی کردند. دونالد ترامپ روز دوشنبه از عربستان سعودی به اسرائیل می رود.
کره شمالی روز یک شنبه یک موشک بالستیک دیگر از سواحل شرقی خود شلیک کرد. در این زمینه رکس تیلرسون در گفتگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که آمریکا در مرحله آغازین اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بر کره شمالی قرار دارد. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که مقام‌های کره شمالی این پیام را درک کنند و متوجه شوند راهی که در پیش گرفتند به سوی امنیت و آسایش نمی‌رود.
این ناراحت کننده است. ما از آنها خواستار توقف آن شدیم، چون تا زمانی که آنها این آزمایش را متوقف نکنند روشن است که نظر خود را تغییر ندادند.
آزمایش موشکی روز یک شنبه کره شمالی که به گفته آمریکا در آن از موشک‌های میان برد استفاده شد، دومین آزمایش موشکی این کشور ظرف یک هفته گذشته محسوب می‌شود.
همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز از سفر 8 روزه خود به خاورمیانه و اروپا روز یک شنبه با شمار زیادی از رهبران کشورهای مسلمان دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا با نام بردن از جمهوری اسلامی ایران خواهان انزوای حکومت ایران شد. گزارش بیشتر از این سفر را از کیان معنوی بشنویم.
ایجاد اتحاد در برابر افراطگری اسلامی و عوامل بحرانساز و یاری دهندگان تروریسم در منطقه از اهداف اصلی سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه اعلام شده است. در این راستا روز یکشنبه در دومین روز سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، رئیس جمهوری آمریکا با بیش از 50 رهبر کشورهای اسلامی دیدار کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نخستین سخنران روز یکشنبه بود که حکومت ایران را به عنوان دشمنی مشترک و منبع تروریسم معرفی کرد و گفت که باید به طور مشترک با آن مقابله کرد. ملک سلمان تاکید کرد که حکومت ایران طلایه‌دار تروریسم جهانی است. در ادامه دونالد ترامپ حکومت ایران را به دلیل آنچه آموزش گروه‌های مسلح در سوریه، یمن و عراق خواند سرزنش کرد. آقای ترامپ تصریح کرد ایران با تأمین مالی و تسلیح و آموزش گروه‌های تروریستی، شبه نظامیان و دیگر گروه‌های افراطی، انتشار دهنده ویرانی و هرج و مرج در منطقه است و نوای محو اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر می‌دهد. ترامپ همچنین یادآور شد که با حمایت ایران است که حکومت بشار اسد به بیان او جنایاتی توصیف ناپذیر مرتکب شده است. The Iranian regime's longest suffering victims are its own people. Iran has a rich history. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت ستم دیده ترین قربانیان حکومت ایران مردم این کشور هستند. ایران تاریخ و فرهنگی غنی دارد، اما مردم ایران تحت حکومت رهبرانی که پیوسته پیگیر درگیری و ترور هستند زندگی سخت و توأم با یأس داشتند. دونالد ترامپ در سخنان خود وعده داد در کنار ملت‌های خاورمیانه از جمله در زمینه نبرد با تروریسم در منطقه همکاری کند. ایالات متحده و همپیمانانش از جمله عربستان سعودی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همواره جمهوری اسلامی ایران را یکی از عوامل اصلی بحران در خاورمیانه دانستند. جمهوری اسلامی ایران هم این اتهام را رد کرده است. دونالد ترامپ در ادامه سفر خود قرار است با مقامات اسرائیل و فلسطینیان در اسرائیل و منطقه خودگردان دیدار و گفتگو کند.
در همین زمینه جلیل روشندل همراه ماست، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، ارزیابی شما از اولین سفر خارجی دونالد ترامپ که از عربستان شروع شده تا به حال چیه؟
این سفر تا حد زیادی موفق بود و اهدافی که پیش بینی میکرد برسه. در درجه اول من میخوام به ترکیب کشورهایی که در این سفر حضور داشتن اشاره بکنم، یعنی رئیس جمهور آمریکا موفق شد با سفر به عربستان با سران بیش از 50 کشور در منطقه ملاقات بکنه، از جمله کشورهایی که همسایه ایران و بعضی از آنها از دوستای ایران به حساب میان، مثل عراق، افغانستان و پاکستان. در کنار این قضیه، مسئله فروش تسلیحات نظامی در سطح کلان به عربستان سعودی مطرح استش که البته تا حدی مورد واکنش منفی اسرائیل واقع شده که مقصد بعدی رئیس جمهور آمریکاست. اسرائیل به درستی فکر میکنه که در چنین سطحی این تسلیحات ممکن استش که به صلح و آرامش در منطقه کمک نکنه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان در جمع رهبران کشورهای مسلمان حملات تندی علیه ایران کردند. هدف مشترک این حملات چیه؟
هدف مشترک این حملات محکوم کردن رژیم ایران هست به عنوان رژیم حامی تروریسم منطقه، و وقتی اونها صحبت از تروریسم میکنن داعش رو مستثنا میکنن، بیشتر دخالت های ایران در حزب الله در یمن، در عراق و در سوریه مطرح است. البته رئیس جمهور آمریکا به صورت جداگانه در مورد داعش هم صحبت کرده و حتی به همه کشورها خطاب کرده که این تروریسم رو از خونه هاتون، از مساجدتون، از اماکن مقدستون بیرون بکنید. ولی در این حال نشون میده که یک نگاه دوگانه در مورد ایران در برابر داعش در سخنان هر دو رهبر وجود داشت.
رهبران آمریکا و عربستان هر دو بر نقش حکومت ایران در حمایت به گفته اونها تروریسم تاکید میکنند. با توجه به این مسئله آیا میشه گفت که جبهه واحدی علیه ایران در حال شکل گیریه؟ در این صورت پاسخ احتمالی ایران با توجه به انتخاب دوباره حسن روحانی چگونه خواهد بود؟
نکته مهمی که تو این خطاب ها وجود داره این استش که هر دو سخنگو در واقع کار و جای ملت ایران رو از حکومت ایران جدا میکنن و حتی با استفاده از کلمه رژیم من میخوام بگم که کار دولت مجددن انتخاب شده آقای روحانی رو از رژیم جمهوری اسلامی مجزا میدونن. به این ترتیب ما میبینیم که همین الان با اینکه ساعتی از این قضیه گذشته، روزنامه های تندروی ایران حملاتشون رو نسبت به روحانی شروع کردن و گفتن که این هدیه‌ای بوده که به صورت اعلام جنگ توسط آمریکا به دولت روحانی داده شده. انگار اگر دولت دیگری انتخاب میشد یک چنین سخنانی گفته نمیشد. به هر صورت بایستی منتظر بمونیم ببینیم واکنش رسمی رهبری چه خواهد بود، ولی به طور یقین وزارت امور خارجه در قبال این سخنان یک واکنش رسمی بروز خواهد داد، به دلیل اینکه به تعبیر بعضی از تحلیلگران این اقدام پرزیدنت ترامپ و سخنانی که گفته شد تا حدودی با روحیه برجام مغایرت داره.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
دیدگاه و نظرتون رو با ما در میون بذارید. کافیه با این خط ارتباطی 24 ساعته تماس بگیرید. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12.
پیامی رو که آقای ترامپ فرستاده بود برای رهبران ایران و برای مردم ایران شنیدم. آقای ترامپ داره میگه که این حکومت، این نظام ظلمی رو که به مردمش روا میداره به تمام کشورهای دور اطراف هم داره روا میداره. اتحادیه اروپا هم اومدن بیانیه ای رو صادر کردن. مردم ایران توی انتخابات شرکت کردن، نه اینکه این نظام رو قبول داشته باشن، شرکت کردن که آقای روحانی سر کار بمونه و کشور به عقب برنگرده، به دوران احمدی نژاد برنگرده. آقای خامنه ای، شما هم کمی توجه بکنین، ببینین عربستان سعودی این همه سلاح خریده که یه جوری استفاده بکنه، کشور رو نبرید به اون سمت سو.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پایتخت دیکتاتورترین کشوری که در خاورمیانه وجود داره که زنها در اون هیچ حقی ندارن، جالب اینجاست که از آزادی زنان و از برابری زن و مرد داره صحبت میکنه.
و آسمان ایران در اولین روز خرداد ماه. امروز تبریز با 10 درجه خنک‌ترین منطقه و اهواز با 40 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. بنا به هشدار سازمان هواشناسی امروز نیمه شمالی خراسان رضوی و شرق خراسان شمالی وزش باد شدید رو شاهد خواهد بود. همچنین با توجه به عبور یک سامانه جوی از روی ایران، آسمان شمال شرق و برخی مناطق شرقی کشور امروز ابری است همراه با رگبار، باران، گاهی رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید اما موقتی. این سامانه بارشی به تدریج از بعد از ظهر از شمال شرق کشور خارج خواهد شد.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه ایران را به دلیل آنچه آموزش گروه‌های مسلح در سوریه، یمن و عراق خواند سرزنش کرد، اما تأکید کرد که بین ایرانیان غنی و با فرهنگ و دولت ایران تفاوت وجود دارد. حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت در این انتخابات به خوبی صدای مردم شنیده شد. فهرست اصلاح طلبان موسوم به لیست امید که از طرف شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان حمایت می‌شود در تهران، مشهد و اصفهان اکثریت آرا را به خود اختصاص داد. وزیر انرژی اسرائیل یک روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این کشور از آنچه معامله کلان تسلیحاتی آمریکا با عربستان سعودی نامید ابراز نگرانی کرد و آن را برای اسرائیل آزاردهنده خواند. در واکنش به آزمایش موشکی جدید کره شمالی، وزیر خارجه ایالات متحده ضمن انتقاد از این اقدام به پیونگیانگ هشدار داد که فشارها بر کره شمالی در مراحل آغازین خود است. رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی در تهران از هواداران رئیس جمهوری ایران خواست تا از حضور در خیابانها و برگزاری مراسم جشن پیروزی بدون اخذ مجوزهای لازم بپرهیزند. نیروهای نظامی وفادار به حکومت سوریه کنترل کامل شهر هومس در مرکز این کشور را به دست گرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با شرکت در انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه توانست بار دیگر به عنوان رهبر این حزب انتخاب شود. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تنها در استان سیستان و بلوچستان بیش از 400 زن به عنوان منتخب مردم به شوراها راه یافتند.
برای اینکه ببینیم در روزنامه‌های اولین روز از آخرین ماه بهار چه خبره، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، با نتایج انتخابات شوراها شروع کنیم. نگاه روزنامه‌های امروز به نتیجه چگونه بود؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا حامیان دولت به شمار میان استقبال کردند از اعلام نتایجی که رقم خورده روز جمعه در انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر. روزنامه آفتاب یزد در تیتر اصلی خودش نوشته مشهد و تهران رو پس گرفتیم. اشاره این روزنامه به این هست که تمام اعضای شورای شهر تهران از لیست امید هستند. لیست مورد حمایت اصلاح طلبان در مشهد هم همین وضعیت رقم خورده و اصلاح طلبان تونستن وارد شورای شهر بشن و اکثریت شورای شهر مشهد رو به دست آوردن. روزنامه اعتماد هم با اشاره به اینکه همین وضعیت در اصفهان هم وجود داره و در اصفهان هم اکثریت شورای شهر به اصلاح طلبان رسیده، اشاره کرده که محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در تهران کاندیدا شده بود برای شورای شهر از لیست امید بیشترین رأی رو در تهران کسب کرده و نفر اصلی اصولگرایان مهدی چمران به نوشته این روزنامه 500 هزار رأی کمتر از آخرین نفر، یعنی نفر 21 لیست امید آورده، رأی کسب کرده. روزنامه شرق با تیتر فاتحان بهش نوشته کلیه ورزشکاران و چهره های ورزشی که در چند سال گذشته، در چند دوره گذشته در شورای شهر حضور داشتن به طور کلی از شوراها حذف شدن، هیچ کدومشون نتونستن راه پیدا بکنن. روزنامه قانون اشاره کرده به اینکه مهدی چمران و کسانی که از اونها به عنوان آبادگران ایران اسلامی یاد میشد و در سال 82 راهی شورای شهر شده بودن به طور کلی حذف شدن از عضویت در شورای شهر و این روزنامه تیتر اخراجی ها از بهشت رو برای اونها استفاده کرده. روزنامه خراسان هم نوشته که آرایش سیاسی با تغییر ترکیب اعضای شوراها در اغلب شهرهای بزرگ به طور کلی به نفع اصلاح طلبان تغییر کرد.
انتقاد و اعتراض اصولگرایان به نتیجه انتخابات چه بازتابی در روزنامه امروز داشته؟
روزنامه کیهان امروز اشاره کرد که آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای اصولگرایان که در انتخابات روز جمعه از آقای روحانی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان شکست خورد، اعتراض داره به تخلفاتی که انجام شده. البته این روزنامه در تیتر اصلی خودش نوشته که انتخابات تمام شد، نوبت عمل هست و در سرمقاله هم تاکید کرده که دولت آقای روحانی، دولت 12 باید دولت کار باشه و به وعده هایی که در جریان انتخابات داده عمل بکنه. روزنامه وطن امروز نوشته که آقای ابراهیم رئیسی و هوادار او راهی خیابان‌ها نشدن اعتراض کنند، بلکه از طریق شورای نگهبان قرار است اعتراض خودشون رو مورد پیگیری قرار بدن و به همین دلیل این روزنامه نزدیک به جبهه پایداری این نوع اعتراض رو اعتراض متمدنانه توصیف کرده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در یکی از یادداشت‌هایی در صفحه دوم خودش منتشر کرده تاکید کرده که آقای روحانی بیشتری رأی رو آورده، رئیس جمهور هست، اما از نظر اصولگرایان ایشون پیروز انتخابات نیست، چرا که بر علیه نظام به نوشته این روزنامه دچار یعنی استفاده کردن از حملاتی که حتی در روزنامه جوان از اون به عنوان شارلاتانیزم یاد کردن. و البته روزنامه همدلی اشاره کرده که پدیده انتخابات 96 این بوده که اگر آقای رئیسی به نفع آقای قالیباف کنار میرفت ممکن بود که رأی بیشتری اصولگرایان کسب کنن، ولی چون ائتلافشون به این شکلی بود که اجرا شد، در نتیجه آقای رئیسی نتونست آرای قالیباف رو جذب کنه و شکست سنگینی رو متحمل شد.
مطالبات تازه از حامیان روحانی هم مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. چه نکاتی درباره این مطالبات بیان شده؟
روزنامه اعتماد گزارش داره با تیتر وعده های روحانی روی کفه ترازو و نوشته که آقای روحانی در جریان سفرهای استانی خودش در انتخابات وعده هایی رو بیان کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که اغلب این وعده ها اقتصادی یا اغراق‌آمیز نبوده، اما اغلبشون پیرامون آزادی های شهروندی و حقوق شهروندی بوده و حالا آقای روحانی باید اون رو اجرا کنه. فهرست هم کرده این وعده ها رو. روزنامه وقایع اتفاقی هم گزارشی داره درباره اینکه یکی از وعده ها و مطالبات مردم این هست که دولت آقای روحانی کارآمدتر بشه و به همین دلیل نیاز هست که کابینه ایشون یک کابینه شجاعتری باشه تا بتونه نظر تحول خواهان حامی آقای روحانی رو جلب کنه.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهیتون با این مجله صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
از شما هم ممنونیم که با ما تماس میگیرید. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما 2042022112.
خواستم این پیروزی بزرگ را به ملت شریف ایران و به آقای روحانی تبریک عرض کنم و بگم که مردم به شما اعتماد کردند، پس شما نسبت به قول و وعده‌هایی که مردم دادید عمل کنید. یکی در وضع مشیت و بهبود زندگی مردم، یکی برای رفع حث از آقای میرحسین موسوی. این انتظار را مردم از شما دارند.
مردم ایران با این رأی دادنشون هم مشروعیت دادن به این نظام، هم به ادامه وضع موجود و بدتر از اینا. امیدوارم که اینجوری نباشه، ولی متاسفانه مردم ایران با رأی دادنشون این کارو کردن.
من میخواستم بگم چجوری مردم زندگی کنن اینجا. خیلی گرانه، 45 تومن یارانه باش چیکار کنیم؟ اینجا خیلی بیکاریه، تو رو خود کمک کنیم.
صدای شما رو شنیدیم. حالا وقتشه به وبسایت رادیو فردا سر بزنیم و یک خبر بخونیم و در ادامهش چند نظر. دونالد ترامپ با تاکید بر تفاوت بین مردم و حکومت ایران خواستار انزوای بین المللی تهران شد. نظر شما در مورد این گفته ی رئیس جمهوری آمریکا چیه؟ آیا انزوای بین المللی به ضرر دولت ایران هست یا مردم؟ نظرتون رو با ما در میون بذارید. این خبر در وبسایت ما هم به صورت کامل منتشر شده و ده‌ها نظر رو به خودش اختصاص داده که ما چند تا از اونها رو براتون میخونیم. آرمین نوشته با تحریم تسلیحاتی بهترین کار رو انجام میدن اما آسیب بقیه تحریم‌ها رو ملت ایران میبینه.
کاربری هم نوشته بزرگترین موفقیت ترامپ در واقع در سیاست خارجی بوده و اون تغییر دید دنیا در مورد دولت آمریکاست. این کاربر ادامه داده در زمان اوباما همه به خصوص پوتین متوجه شده بودند که اوباما حاضر به جنگ نیست، همین باعث شده بود که آمریکا در موضع دفاعی قرار بگیره، ولی ترامپ این سیاست تدافعی رو به سیاست تهاجمی تبدیل کرده و حالا همه دنیا متوجه شدن اگر اقدامی عملی علیه منافع آمریکا و دوستان اون صورت بگیره این تیم با اون برخورد مستقیم میکنه.
نظر امیر رو میخونم که گفته طنز روزگار این است که بزرگترین فروشنده اسلحه جهان در به گفته او افراط‌ترین کشور منطقه دیگران رو به تروریست بودن متهم میکنه.
کاربری هم نوشته کشورها و قدرت‌های جهانی هرگز منافع کشور خود رو فدای مردم دیگر کشورها که زیر فشار دیکتاتورها زندگی میکنند نمیکنند. نباید همچنین انتظاری داشت، ولی زمانی میتوان به آینده و فروپاشی دیکتاتورها امیدوار بود که منافع قدرت‌های جهانی و مردم این دیکتاتوری‌ها با هم منطبق شده باشند.
خیلی نظر بیشتر از اینها بود، ولی خب وقت نیست. این چند نظر از شما بود و نن دیدگاه رادیو فردا. باز هم منتظر نظرات نوشتاری شما در وبسایت رادیو فردا هستیم. اما مهدی رستم‌پور در خبرهای کوتاه ورزشی امروز از پیروزی تیم ملی فوتبال جوانان ایران میگه تا قهرمانی والیبال ایران و مدال برنز ریحانه آرانی در پرتاب چکش دختران آسیا با هم ببینیم.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا. خبر اول، پیروزی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در اولین بازی خودش از جام جهانی جوانان که موفق شد با یک گل کاستاریکا رو از پیش رو برداره. پیروزی تاریخی بود برای فوتبال جوانان ایران با توجه به اینکه آخرین بار و در واقع اولین و آخرین بار در جام جهانی 1977 بود که ایران تونست ساحل عاج رو ببره. بعد از اون نه بردی کسب کرده بود و نه گلی به ثمر رسونده بود که مهدی خانی با گلزنی در برابر کاستاریکا این تلسکو شکست، 3 امتیاز بسیار حساس برای شاگردان آقای پیروانی که بازی بعدیشون مقابل زامبیاست. زامبیا در دیدار اول پرتغال رو از پیش رو برداشت و به این ترتیب رقابت خیلی پیچیده شد در این گروه، چون به هر حال پرتغال هم جزو مدعیان هنوز امتیازی نگرفته، ایران و زامبیا 3 امتیازی هستند. خبر بعدی، پایان رقابت‌های لالیگا با قهرمانی رئال مادرید که موفق شد در شب پایانی با گل‌های رونالدو و بنزما مقابل مالاگا به برتری برسه و در رقابتی که تو هفته‌های آخر خیلی داغ و جذاب پیگیری می‌شد بارسلونا رو جا بگذاره و جام قهرمانی رو نصیب خودش کنه. یه خبر هم از رقابت‌های دو و میدانی دختران آسیا در رده سنی نوجوانان که در این رقابت‌ها در ماده پرتاب چکش ریحانه آرانی ضمن فرو ریختن رکورد ملی موفق شد مدال برنز رو نصیب خودش کنه. در بازی‌های کشورهای اسلامی هم تیم والیبال ایران با سرمربیگری بهروز عطایی در رده سنی جوانان موفق شد جمهوری آذربایجان رو از پیش رو برداره و عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص بده. در همین رقابت‌ها تیم شیرجه 2 نفره ایران هم روی سکوی قهرمانی استاد که خب در رشته شیرجه عنوان جالب توجهی محسوب میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که با بخش دوم این برنامه صبحگاهی همچنان همراه هستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
All nations of countries must work together to isolate.
دونالد ترامپ خواستار انزوای بین المللی تهران شد.
در این انتخابات به خوبی صدای مردم شنیده شد.
حسن روحانی میگوید در انتخابات صدای جوانان، زنان و اقلیت‌ها شنیده شد.
اصلاح طلبان در تهران، مشهد و اصفهان موفق به کسب اکثریت آرا در انتخابات شوراهای شهر شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه ایران را به دلیل آنچه آموزش گروه‌های مسلح در سوریه، یمن و عراق خواند سرزنش کرد، اما تأکید کرد که بین ایرانیان غنی و با فرهنگ و دولت ایران تفاوت وجود دارد. آقای ترامپ همچنین ایران را آتشبیار نزاع‌های فرقه‌ای و تروریسم خواند و تأکید کرد تا وقتی ایران نخواهد شریکی برای برقراری صلح باشد، همه ملل آگاه باید آن را منزوی کنند. در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه با انتشار پستی در توییتر خود نوشت: این حمله آیا سیاست خارجی است یا صرفاً دوشیدن 480 میلیارد دلار از عربستان سعودی؟ به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ظریف در توییت خود به طعنه نوشت: ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا در مهد دموکراسی و میانه روی مورد حمله قرار گرفته است. این در حالی است که ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، نیز پیش از سخنان دونالد ترامپ در همین نشست ایران را به عنوان دشمنی مشترک، منبع تروریسم معرفی کرد که باید به طور مشترک با آن مقابله کرد.
حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت در این انتخابات به خوبی صدای مردم شنیده شد. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری افسود صدای جوانانی که می‌خواستند از آینده بهتر کشور و زندگی اطمینان پیدا کنند، صدای دختران و زنانی که می‌خواستند از فرصت برابر سخن بگویند و صدای همه خانواده‌هایی که از آینده فرزندان خود نگران بودند شنیده شد. وی در ادامه به اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز اشاره کرد.
صدای همه اقلیت‌های قومی و مذهبی که می‌خواستند مطمئن به اجرای دقیق حقوق شهروندی باشند.
حسن روحانی همچنین گفت که دولت بعدی گوش شنواتری خواهد داشت و کم اشتباه‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی به مواردی شد که او تخلفات در قبل و در حین برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت‌ماه خوانده است. محمد باقر قالیباف نامزد مصفی انتخابات نیز اعلام کرده که هر دولتی باید با مفاسدی که ریشه‌های عمیقی در رابطه میان قدرت و ثروت دارد مبارزه کند.
فهرست اصلاح طلبان موسوم به لیست امید که از طرف شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان حمایت می شود در تهران، مشهد و اصفهان اکثریت آرا را به خود اختصاص داد. به گفته عیسی فرهادی، فرماندار تهران، تمام 21 عضو این فهرست به شورای شهر تهران راه یافتند. در هر دو شهر اصفهان و مشهد که شورای شهر آنها 15 عضو دارد، نامزدهای فهرست امید مورد حمایت اصلاح طلبان به شورا راه یافتند. در چند دوره گذشته شورای شهر در این دو شهر در اختیار اصولگرایان بود. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که تنها در استان سیستان و بلوچستان بیش از 400 زن به عنوان منتخب مردم به شوراها راه یافتند.
وزیر انرژی اسرائیل یک روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این کشور از آنچه معامله کلان تسلیحاتی آمریکا با عربستان سعودی نامید ابراز نگرانی کرد و آن را برای اسرائیل آزاردهنده خواند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یووال شاینیتس وزیر انرژی اسرائیل روز یک شنبه گفت عربستان دشمن اسرائیل است و وجود پیشرفته ترین جنگ افزارهای آمریکایی در یک معامله بیش از 100 میلیارد دلاری در خاک سعودی خواب راحت را از چشمان می رباید. اشاره وی به امضای قراردادهای تسلیحاتی بین واشنگتن و ریاض بود که دونالد ترامپ و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه نهایی کردند. دونالد ترامپ روز دوشنبه از عربستان سعودی به اسرائیل می رود.
کره شمالی روز یک شنبه یک موشک بالستیک دیگر از سواحل شرقی خود شلیک کرد. در این زمینه رکس تیلرسون در گفتگوی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تأکید کرد که آمریکا در مرحله آغازین اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بر کره شمالی قرار دارد. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که مقام‌های کره شمالی این پیام را درک کنند و متوجه شوند راهی که در پیش گرفتند به سوی امنیت و آسایش نمی‌رود.
این ناراحت کننده است. ما از آنها خواستار توقف آن شدیم، چون تا زمانی که آنها این آزمایش را متوقف نکنند روشن است که نظر خود را تغییر ندادند.
آزمایش موشکی روز یک شنبه کره شمالی که به گفته آمریکا در آن از موشک‌های میان برد استفاده شده، دومین آزمایش موشکی این کشور ظرف یک هفته گذشته محسوب می‌شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز از سفر 8 روزه خود به خاورمیانه و اروپا روز یک شنبه با شمار زیادی از رهبران کشورهای مسلمان دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا با نام بردن از جمهوری اسلامی ایران خواهان انزوای حکومت ایران شد. گزارش بیشتر از این سفر رو از کیان معنوی بشنویم.
ایجاد اتحاد در برابر افرادگری اسلامی و عوامل بحرانساز و یاری دهندگان تروریسم در منطقه از اهداف اصلی سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه اعلام شده است. در این راستا روز یک شنبه در دومین روز سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، رئیس جمهوری آمریکا با بیش از 50 رهبر کشورهای اسلامی دیدار کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نخستین سخنران روز یک شنبه بود که حکومت ایران را به عنوان دشمنی مشترک و منبع تروریسم معرفی کرد و گفت که باید به طور مشترک با آن مقابله کرد. ملک سلمان تأکید کرد که حکومت ایران تلایه‌دار تروریسم جهانی است. در ادامه دونالد ترامپ حکومت ایران را به دلیل آنچه آموزش گروه‌های مسلح در سوریه، یمن و عراق خواند سرزنش کرد. آقای ترامپ تصریح کرد ایران با تأمین مالی و تسلیح و آموزش گروه‌های تروریستی، شبه نظامیان و دیگر گروه‌های افراطی، انتشار دهنده ویرانی و هرج و مرج در منطقه است و نوای محو اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر می‌دهد. ترامپ همچنین یادآور شد که با حمایت ایران است که حکومت بشار اسد به بیان او جنایاتی توصیف ناپذیر مرتکب شده است.
Are its own people. Iran has a rich history.
رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت ستم دیده ترین قربانیان حکومت ایران مردم این کشور هستند. ایران تاریخ و فرهنگی غنی دارد، اما مردم ایران تحت حکومت رهبرانی که پیوسته پیگیر درگیری و ترور هستند زندگی سخت و توأم با یأس داشتند. دونالد ترامپ در سخنان خود وعده داد در کنار ملت‌های خاورمیانه از جمله در زمینه نبرد با تروریسم در منطقه همکاری کند. ایالات متحده و همپیمانانش از جمله عربستان سعودی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همواره جمهوری اسلامی ایران را یکی از عوامل اصلی بحران در خاورمیانه دانستند. جمهوری اسلامی ایران هم این اتهام را رد کرده است. دونالد ترامپ در ادامه سفر خود قرار است با مقامات اسرائیل و فلسطینیان در اسرائیل و منطقه خودگردان دیدار و گفتگو کند.
در همین زمینه جلیل روشندل همراه ماست، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، ارزیابی شما از اولین سفر خارجی دونالد ترامپ که از عربستان شروع شده تا به حال چیه؟
این سفر تا حد زیادی موفق بود، به اهدافی که پیش بینی میکرد برسه. در درجه اول من میخوام به ترکیب کشورهایی که در این سفر حضور داشتن اشاره بکنم. یعنی رئیس جمهور آمریکا موفق شد با سفر به عربستان با سران بیش از 50 کشور در منطقه ملاقات بکنه، از جمله کشورهایی که همسایه ایران و بعضی از آنها از دوستای ایران به حساب میان، مثل عراق، افغانستان و پاکستان. در کنار این قضیه، مسئله فروش تسلیحات نظامی در سطح کلان به عربستان سعودی مطرح استش که البته تا حدی مورد واکنش منفی اسرائیل واقع شده که مقصد بعدی رئیس جمهور آمریکاست. اسرائیل به درستی فکر میکنه که در چنین سطحی این تسلیحات ممکن استش که به صلح و آرامش در منطقه کمک نکنه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان در جمع رهبران کشورهای مسلمان حملات تندی علیه ایران کردند. هدف مشترک این حملات چیه؟
هدف مشترک این حملات محکوم کردن رژیم ایران هست به عنوان رژیم حامی تروریسم منطقه، و وقتی اونها صحبت از تروریسم میکنن داعش رو مستثنا میکنن. بیشتر دخالت های ایران در حزب الله در یمن، در عراق و در سوریه مطرح است. البته رئیس جمهور آمریکا به صورت جداگانه در مورد داعش هم صحبت کرده و حتی به همه کشورها خطاب کرده که این تروریسم رو از خونه هاتون، از مساجدتون، از اماکن مقدستون بیرون بکنید. ولی در این حال نشون میده که یک نگاه دوگانه در مورد ایران در برابر داعش در سخنان هر دو رهبر وجود داشته.
رهبران آمریکا و عربستان هر دو بر نقش حکومت ایران در حمایت به گفته اونها تروریسم تاکید میکنند. با توجه به این مسئله آیا میشه گفت که جبهه واحدی علیه ایران در حال شکل گیریه؟ در این صورت پاسخ احتمالی ایران با توجه به انتخاب دوباره حسن روحانی چگونه خواهد بود؟
نکته مهمی که تو این خطاب ها وجود داره این استش که هر دو سخنگو در واقع کار و جای ملت ایران رو از حکومت ایران جدا میکنن و حتی با استفاده از کلمه رژیم من میخوام بگم که کار حکومت دولت مجددن انتخاب شده آقای روحانی رو از رژیم جمهوری اسلامی مجزا میدونن. به این ترتیب ما میبینیم که همین الان با اینکه ساعتی از این قضیه گذشته، روزنامه‌های تندروی ایران حملاتشون رو نسبت به روحانی شروع کردن و گفتن که این هدیه‌ای بوده که به صورت اعلام جنگ توسط آمریکا به دولت روحانی داده شده. انگار اگر دولت دیگری انتخاب میشد یک چنین سخنانی گفته نمیشد. به هر صورت بایستی منتظر بمونیم ببینیم واکنش رسمی رهبری چه خواهد بود، ولی به طور یقین وزارت امور خارجه در قبال این سخنان یک واکنش رسمی بروز خواهد داد، به دلیل اینکه به تعبیر بعضی از تحلیلگران این اقدام پرزیدنت ترامپ و سخنانی که گفته شد تا حدودی با روحیه برجام مغایرت داره.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید. شماره ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره در طول شبانه روز گوش به زنگ صدای شماست.
با سلام و خسته نباشین از رادیو فردا. میخوام بگم آقای روحانی 25 میلیون خوردی رای داری شما. سخنرانی آقای ترامپ هم در ریاض گوش کردی. دست ما به دامنت. تکلیف خودت با مردم ایران و با دوروریا روشن کن. قربونت برم.
وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری از نبود آزادی های اجتماعی و سیاسی در ایران شکایت کرد و الی آخر و الی آخر. جالب اینجاست این آقای وزیر خارجه آمریکا این حرفا رو در جایی میزنه که وضعیت حقوق بشرش به مراتب از ایران بدتره. ما حداقل در ایران یک سری آزادی های اجتماعی سیاسی رو داریم. در عربستان سعودی اصلا زنها حق اظهار وجود ندارن. حالا رانندگیش برسد.
من میخواستم به این جوانای توی ایران تبریک بگم، چون خیلی مؤدب، خیلی خوب، خیلی فرهیخته هستن، ولی ای کاش تلاش میکردن یه خود به این رهبر و اون دوروبریاش ادب رو یاد میدادن. مرسوم وقتی که رئیس جمهوری انتخاب میشه، فردا صبحش همه بهش تبریک میگن، ولی مثل که بیادبی به رهبر و این دوروبریاش نهادینه شده.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه ایران را به دلیل آنچه آموزش گروه‌های مسلح در سوریه، یمن و عراق خواند سرزنش کرد، اما تأکید کرد که بین ایرانیان غنی و با فرهنگ و دولت ایران تفاوت وجود دارد. حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت در این انتخابات به خوبی صدای مردم شنیده شد. فهرست اصلاح طلبان موسوم به لیست امید که از طرف شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان حمایت می‌شود، در تهران، مشهد و اصفهان اکثریت آرا را به خود اختصاص داد. وزیر انرژی اسرائیل یک روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این کشور از آنچه معامله کلان تسلیحاتی آمریکا با عربستان سعودی نامید ابراز نگرانی کرد، آن را برای اسرائیل آزاردهنده خواند. در واکنش به آزمایش موشکی جدید کره شمالی، وزیر خارجه ایالات متحده ضمن انتقاد از این اقدام به پیونگیانگ هشدار داد که فشارها بر کره شمالی در مراحل آغازین خود است. رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی در تهران از هواداران رئیس جمهوری ایران خواست تا از حضور در خیابانها و برگزاری مراسم جشن پیروزی بدون اخذ مجوزهای لازم بپرهیزند. نیروهای نظامی وفادار به حکومت سوریه کنترل کامل شهر حمص در مرکز این کشور را به دست گرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با شرکت در انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه توانست بار دیگر به عنوان رهبر این حزب انتخاب شود. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی، در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تنها در استان سیستان و بلوچستان بیش از 400 زن به عنوان منتخب مردم به شوراها راه یافتند.
در گرم و گرم مبارزات انتخاباتی و در روزهایی که ایران سرگرم انتخابات ریاست جمهوری بود، 70th جشنواره بین‌المللی فیلم کن در 17 می مصادف با 27 اردیبهشت ماه افتتاح شد و هنوز هم ادامه داره. با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم تا از این جشنواره بین‌المللی با خبر بشیم. آقای سرکوهی، کدام فیلم‌های ایرانی بدین جشنواره راه پیدا کردن؟
بله، همونطور که گفتی این جشنواره تا 27 ادامه پیدا خواهد کرد و جالب این استش که پوستر او هم بسیار برانگیز شد، که عکسی از کلودیا کاردیناله، هنرپیشه قدیمی بود، که گفتن چرا لاغرتر کردن اون رو در عکس. و به هر حال 49 فیلم از 29 کشور در این جشنواره شرکت داره. میدونیم که بخش‌های مختلف داره، بخش مسابقهش مهمترین بخش هست که 19 فیلم در شرکت میکنن برای اون نخل طلای جشنواره. البته متأسفانه امسال در این بخش هیچ فیلم ایرانی حضور پیدا نکرده، اما در بخش‌های دیگر جشنواره فیلم‌های ایرانی هستن، از جمله وقت نهار ساخته علیرضا قاسمی که در بخش فیلم کوتاه پذیرفته شده و حالا امیدواریم که جایزه ببره. در بخش نمایش ویژه یک فیلم بلند هستش با عنوان آنها که آناهیتا قزوینی زاده ساخته، که ساکن آمریکا هستش. داستان یک نوجوان 14 ساله هستش که در شیکاگو زندگی میکنه و او حالا به اصطلاح باید جنسیت خودش رو تغییر بده یا نده، و در اصطلاح دوراهی این تصمیم هست و اون برخورد جامعه رو با اون نشون میده. در بخشی هم هستش به نام هفته منتقدان، که فیلمی هستش به نام تابوی تهران، یک انیمیشن 90 دقیقه‌ای هستش، علی سوزنده ساخته. و بعدم در فیلم حیوان که اثر مشترک بهمن و بهرام ارک هستش، اینم در بخشی هستش که به اصطلاح و فیلم‌های دانشجویان رشته سینما رو نشون میدن. داستان مردی است که میخواد از مرز بگریزه و مسئله اصطلاح فرار و مهاجرت مطرح. البته در بخش نمایش‌های ویژه هم فیلم 24 فریم عباس کیارستمی به نمایش در میاد و مهمترین فیلمی که حضور داره در جشنواره کن امسال فیلم لرد هست، ساخته محمد رسول‌لطف در بخش نوینگاه.
به حضور فیلم لرد در جشنواره اشاره کردید. این فیلم چه داستانی رو روایت میکنه و چه تصویری از جامعه ایران داره؟
خب محمد رسول‌لطف میدونیم که فیلمساز بسیار خلاقی هست، زندان بوده و بعدم فیلم‌هایی که ساخته معمولاً فیلم‌هایی هستند که با مسائل به اصطلاح حاد جامعه ما و مسائل حساس جامعه ما درگیر هستند، مثل مثلا اون دست نوشته‌ها نمی‌سوزند که نخستین و تنها فیلم ایرانی هستش که قتل‌های زنجیره‌ای رو، قتل نویسندگان روشنفکران رو به اصطلاح به فیلم برکشیده، به هنر برکشیده. حالا این فیلم جدید او در واقع فیلمیست در باره فساد اقتصادی و این هم میدونیم که بحث روز هستش. داستان یک شخصیست به نام رضا که 35 سال داره، با همسرش که مدیر مدرسه است و پسرش در یک روستایی در نزدیکی فومن زندگی میکنن و او به اصطلاح ماهی آب شیرین پرورش میده. حالا یک شرکت خصوصی است که این شرکت با نهادهای دولتی مثل سپاه و بنیاد مستضعفان و خود دولت ارتباط داره، از همین شرکت های بزرگی که در واقع یکی از منشأ های فساد نادینه شده اقتصاد در ایران، و این شرکت میخواد که زمین های این رو هم بگیره و این رو حذف بکنه و این مقاومت میکنه. فیلم از نظر به اصطلاح ساختارم به فیلم های وسترن شبیه هست که مرد تنها در برابر قدرت های بزرگ، البته این بار این مرد تنها اسلحه نداره چون که سلاحش رو بسیج منطقه زفت میکنه و او تنهاست، اما به هر حال مبارزه یک مرد تنها علیه به اصطلاح قدرت فاسد که مضمون اصلی فیلم های وسترن هم هست، حماسه ساز هست و این فیلم هم یک چنین فضایی رو تصویر میکنه.
آقای سرکویی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما متشکرم.
صدا و نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری برای شما باشیم. ما همچنان مشتاق شنیدن صدای شما هستیم. برای اینکه یادآوری کنم شماره تلفنمون رو دوباره تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12.
این سوابق آقای رئیسی در مسند بالاترین مقامات قضایی و اعدام های دهه 60 ایشون رو در جایگاهی قرار داده که هرچی اراده میکنن باید برابر میل ایشون باشه، اگه نه دلخورن. رفتن دنبال شورای نگهبان که آقا بیا به تخلفات رسیدگی کن. بزرگترین تخلف اینه که یک فرد سید با عمامه مشکی و شال سبز گردن که پدرزنش کنسرت رو حرام میدونه بیاد دیجی بیاره در تهران، برخلاف شؤونات اسلامی و برخلاف موازین شرعی که همین آیت الله ها نظر دادن. بنابراین اگه قراره به تخلف ها رسیدگی بشه از خود ایشون باید شروع بشه.
میخواستم بگم ما ایرانیانه که در خارج از کشور زندگی میکنیم خیلی همون هیچ وقت تا باها نرفتیم رأی بدیم، ولی این دفعه رفتیم رأی دادیم به خاطری که نمیخواستیم این اصولگراها دوباره بیان روی سر ایرانیا و براشون مشکل ساز باشه، فقط به خاطر کمک که حداقل اینا باشن که بدتر از این نیان.
به غیر از تماس تلفنی از شما دعوت میکنم که وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید، خبر بخونید و نظر بذارید. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رادیو فردا بخواید. یک خبر از وبسایت براتون میگم و بعد چند نظر در ادامه. ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواستار رسیدگی شورای نگهبان به تخلفات انتخاباتی شد. نظر شما چیه؟ فکر میکنید آیا قبل و بعد 12 انتخابات ریاست جمهوری در ایران تخلفی شد؟ فکر میکنید این شکایت به کجا میرسه؟ واکنش شورای نگهبان در برابر این شکایت از نظر شما چه خواهد بود؟ اما نظراتی که همراهان رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا نوشتن رو براتون روایت میکنیم. کاربری سوال کرد که چرا رهبر اعتراض رئیسی رو مساق فتنه و فتنه‌گری نمیدونه. این کاربر خودش هم پاسخ داده، گفته چون دست رهبر بعد از سال 88 برای همه رو شده که خود رهبری که سال 88 محمود احمدی نژاد رو از ردیف سوم بالا آورد و کودتا کرد.
کاربر دیگری هم نوشته این خودسوزی های آقایان در طول تمام این انتخابات نمایشی مختلف به خاطر رسیدن به مراجعی که امکان به حراج بردن منابع ملته. هرچه مرجع بالاتر باشه، این کاربر نوشته، دایره تماس ها و مقدار و ارزش منابع دزدی هم بیشتره.
و یک نظر دیگه براتون بخونم که کاربری پرسیده موسوی و کروبی هم که همین رو در مورد انتخابات احمدی نژاد میگفتن، چطور اونها فتنه‌گر شدن و رئیسی مظلوم شد. کاربری که این نوشته، البته نامش رو باز ننوشته.
خب یک کاربر دیگری هم اینطور نظر داده که مگر از رهبر انقلاب نشنیدی که آن مردم محبوس رو نانجیب خواند و مگر پیش از انتخابات نگفت که هر کس در مقابل نتیجه انتخابات بیسته سیلی خواهد خورد. این کاربر خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته اگر آرایی که به نفع تو به صندوق ها ریخته شده باشه درست باشه، باز هم که 8 میلیون کم آوردی.
خب تعداد نظرات زیاد، از شما دعوت میکنم به وبسایت سر بزنید. این چند نظر از شما بود و ندیدگاه رادیو فردا. همراه ما بمونید با قسمت موسیقی. امروز میخواییم ببینیم بردی افشین چی برامون آماده کرده.
امروز یکی از چهره‌های نمادین فرهنگ و هنر معاصر فرانسه، شارل آزنابور، 93 ساله میشه. خواننده، آهنگساز، هنرپیشه و فعال اجتماعی و سیاسی. مردی که در پاریس از پدری مهاجر ارمنی از گرجستان امروزی و مادری مهاجر ارمنی از ترکیه امروزی با نام اصلی شاه نور آزنابوریان متولد شده بود. او فعالیتش رو از ابتدای دهه 30 میلادی آغاز کرد و بعد از جنگ جهانی دوم به آوازه جهانی رسید. شارل آزنابور هنرمندی است بسیار برجسته و محبوب که در جامعه فرانسوی بسیار تاثیرگذار بوده طی دهه‌ها و در سراسر جهان همواره مورد تمجید و تقدیر قرار گرفته. از ماندگارهای بسیار او میشه به اثری چون لا بوهما اشاره کرد یا بوهمیان. اما 24 سال پیش در چنین روزی یک گروه اون زمان جوان و نوپای سوئدی در بریتانیا آمریکا بیش از هر چهره دیگه‌ای توجه ها را جلب کرده بود. گروهی که پیش از اون نامی ازش کسی نشنیده بود، گروه ایس آف بیس. تک آهنگی از این گروه بود که در این روز در اون زمان در بریتانیا محبوب ترین بود و در ایالات متحده دومین آهنگ پرشنونده و پرفروش هفته. تک آهنگی با عنوان All That She Wants، همه اون چه که اون دختر میخواد، اثری در فضای پاپ رقصی موسیقی اروپایی که بعداً در همون سال 93 میلادی در بسیاری از کشورهای دیگه اروپایی و به علاوه در استرالیا و کانادا هم در مقاطعی از سال تبدیل شد به تک آهنگ شماره یک هفته. این اثری است از اولین آلبوم گروه ایس آف بیس، مجموعه‌ای با عنوان The Sign یا علامت، که یکی از پرفروش ترین آثار تاریخ موسیقی است. این آلبوم تا به امروز در سراسر جهان نرخ فروشی نزدیک به 25 میلیون نسخه داشته. ایس آف بیس در ادامه در طی دهه 90 همچنان هم گروهی محبوب و موفق باقی موند تا امروز بعد از گروه های ابا و راکست موفق ترین چهره موسیقی محسوب بشه که از کشور سوئد برخواسته.
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحگاهی که تموم شد، ولی اولین روز خرداد ماه شما آغاز شد. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
من همچنان همراهتون خواهم بود در بخش خبری ساعت 8 که با هم نگاهی داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.